مدرسه بهم درخواست داد که خبرنگار مدرسه بشم و گزارش تهیه میکردم و شروع کردیم به درست کردن رادیو مدرسه. بعد از اینها داخل مسابقات نمایشنامه خوانی شرکت کردم که ما واقعا هیچ امکاناتی نداشتیم، اما بازم مقام آوردیم و امیدوارم که بشه بیشتر از این پیشرفت کنم و یکی مثل شما بشم. و در آخر میخوام از برنامه خوبتون تشکر بکنم و از همه شما خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم مارال خانم، دست شما درد نکنه. خوشحالیم از این شیوهی که به هر حال شما هم اومدید به جمع ما اضافه شدید. کارهای خوب شما رو هم میشنویم. امیدوار هستم که شما هم یکی از افراد موفقی باشید که با معارفیاران رادیو معارف همکاری میکنه. بریم بخش بعدی که صحبت‌های سرکار خانم احمدپور، کارشناس رسانه و یکی از گویندگان خوب ما هست، رو در ارتباط با بحث گویندگی و همینطور صحبت‌های مارال امینی عزیز به اتفاق بشنویم.
به نام خدا و سلام. امیدوارم که حال همتون خوب باشه. میخوایم در این بخش صدای خانم مارال امینی 14 ساله رو مورد بررسی قرار بدیم. ماشاءالله به این همه فعالیت شما، مارال خانم 14 ساله با این سن کمی که دارین کلی موفقیت کسب کردین. راه پیش روی شما بسیار بازه و بی انتها. امیدوارم که در این راه و در این مسیر موفقیت های پی در پی از آن شما باشه. مارال جان 14 ساله، قبل از هر چیزی برای اینکه یک گوینده و یا مجری موفقی باشیم باید مسلط باشیم به ادبیات و زبان فارسی. لطفاً در این زمینه خودتون رو تقویت بکنید. کاربرد برخی از واژگان در برخی از جملات اشتباهه و این نشون دهنده این هستش که ما به زبان و ادبیات فارسی کاملاً مسلط نیستیم. جملاتی که شما به کار بردین، داخل فعالیت مدرسه شدم، یک واژه داخل در دو سه تا جمله تکرار میشه و به اشتباه. ما داخل رادیو نمیشیم.
Yeah. صبح شما بخیر شنونده های عزیز و ارجمند. خیلی عذرخواهی میکنم بابت قطعی برنامه معارف یاران، برنامه ویژه باشگاه معارف یاران. انشالله که در یک فرصت مناسب ادامه این برنامه رو تقدیمتون خواهیم کرد و ازتون هم میخواهیم که همچنان وقت بگذارید و رادیو معارف رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز بشنوید. اشاره داشته باشم به برنامه هایی که در ادامه تقدیمتون میکنیم. پرسمان اعتقادی ساعت 9 و 10 دقیقه پخش میشه، ساعت 9 و 40 دقیقه هم میتونید شنونده مستند خط مقدم باشید. ساعت 10 صبح برنامه زنده زندگی زیبا شروع میشه به مدت 60 دقیقه تا ساعت 11 که آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو بشنویم. دعوت میکنم که ادامه برنامه معارف یاران رو بشنوید.
من نازنین دهخان زاده شهر بادگیرهای معروف یزد هستم.
هم صدا با هم
رسول اکبری هستم.
روی موجی از مهربانی،
من زهرا مهتاب،
روایتگر بخشی از زندگی خود باشیم.
حسین امیدی زاده هستم از لاهیجان.
در معارف یاران.
خب شما شنونده معارف یاران رادیو معارف هستید، ما هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. بریم چناران. بسم الله.
با نام و یاد خدای بخشند و مهربان، سلام به شما دوستان عزیز شنونده. فاطمه نبابی هستم از چناران، گزارشگر افتخاری رادیو. وقتی که ما نسبت به دیگران شناخت کامل داریم و اون شخص را باور و قبولش داریم، بهش اعتماد میکنیم. حالا شما تو زندگی تا به کی خیلی اعتماد دارین؟ با گزارش ما همراه بشین. آقا سلام، حالتا چطوره؟
سلام، حال ما خوبه، حال شما چطوره؟
ممنون. شما تو زندگی تا به کی خیلی اعتماد دارین؟
تو زندگیم اعتماد که به هر کس کردم ضربهشو خوردم، ولی به بابام خیلی اعتماد دارم.
چرا باباتا؟
چون همیشه حامیم بوده، دستمو گرفته، بعدمو نخواسته.
و پدرتا چقدر به شما اعتماد داره؟
پدرم خیلی با ما اعتماد داره، خیلی.
چرا؟
چون مغازه شد 200 متر مغازه با جنس در اختیار ما گذاشته، تمام حساب بانکی هاش هم دست من.
و شما چی کار کردین که اعتماد پدرتان را جلب کرده؟
دیگه سوء استفاده نکردم ازش، یعنی چیزی که در اختیار ما گذاشته را محافظت کردم ازش و خیانت هم نکردم بهش.
آقا سلام، حالتا چطوره؟
خوبم.
شما تو زندگی تا به کی خیلی اعتماد داری؟
پدرم، مادرم، همسرم.
چرا به این اشخاص اعتماد دارین؟
چون ثابت کردن به توی مراحل زندگی، توی رفتارشون، توی کردارشون.
و پدرتا، مادرتا و همسرتا چقدر به شما اعتماد داره؟
اعتماد زیاد دارن. این اعتمادم از تعهد به کار، انجام کار و عمل درست به دست میاد.
و چیکار کنیم که این اعتماد متقابل حفظ بشه؟
اول باید خودمون به نحو احسن بتونیم اعتماد بقیه رو جلب کنیم تا بتونیم باز به دیگران هم خودمون همینطور اعتماد بکنیم.
خانم سلام، حالتا چطوره؟
سلام عزیزم، خوبی؟ ممنون.
ممنون. شما تو زندگی تا به کی خیلی اعتماد دارین؟
معلومه که به همسرم.
چرا همسرتا؟
چون که اون به من اعتماد داره. مثلا اگه اتفاقی برام بیفته، کسی مثلا مشکلی برام پیش بیاد، اول به اون میگم، بعد خیلی پشتمه. یعنی انقدر که شوهرم پشتمه، مثلا همراهیم میکنه، برادرام یا پدر مادرم پشتم نیستن. مثلا در انقدر به من اعتماد داره که کارت بانکیش دست منه، مغازه داره، یکی از کارتخان به حساب من میاد، بعد زنگ میزنه برای این واریزی بزن، برای اون واریزی بزن دیگه کلن. ولی خب منم خدایش همراهش هستم، کمکش میکنم، خرج اضافه نمی کنم.
تا درود بر شما.
آره، که زندگیمون دیگه به مشکل بر نخوره.
تو زندگی صداقت، خوشقولی، تعهد و امانت داری باعث اعتماد بین افراد میشه. ممنونم از همراهیت و خدا نگهدار.
آفرین، سوژه ها و گزارش ها و موضوعات خوبی رو انتخاب میکنی خانم فاطمه نوابی. دست درد نکنه، خیلی متشکریم. خیلی متشکرم از همه شما شنوندگان عزیز معارف یاران رادیو معارف. تا برنامه بعد که باز خدمت برسیم و سلامی داشته باشیم، بدرود.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن،
از دل جعبه رؤیا و صدا، یه حضور مهربون یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا، از دل جعبه رؤیا و صدا.
آقایون خانم ها سلام علیکم. با توجه به اینکه اگه پدر از دنیا بره، قرآن و انگشتر او به پسر بزرگتر خانواده میرسه، حالا اگه پدر چند تا قرآن و انگشتر داشته باشه، آیا همه اونها به پسر بزرگتر میرسه؟ این پرسش محمد رضا، پسر کوچیک کربلایی ماشاءالله که 6 ماه پیش فوت شده. محمد رضا گفت که فلانی، این انگشترای بابا برای ما چند تا داداش ارزش معنوی داره، ولی خب داداش بزرگتر میگه شرعاً اینا همش به من میرسه. حالا میشه لطف کنی فتوای حضرت آقا رو برامون بگی تا تکلیف معلوم شه؟ گفتم داداش جون، حضرت آقا در مورد سوال شما اینطور فرمودن که اگه همه اونها مورد استفاده ایشون، یعنی پدرتون بوده و یا برای استفاده تهیه شده بوده، به پسر بزرگتر میرسه، البته از سهم الارث ایشون کسر میشه. یعنی اون قرآنها و انگشترهای پدر سهم پسر بزرگتر خانواده میشه و اگه ارزش مالی هم داشته باشن، طبیعتاً از سهم الارث ایشون باید کسر بشه. ارادتمند
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسبان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
الله 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 اکبر الله اکبر الله 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 اكبر سبحان الله
سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام، ادب، احترام و خوش آمد خدمت یکایک که شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی از گروه فقه و اندیشه این رادیو در خدمت شما عزیزان هستیم و با افتخار همچون برنامه‌های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز شنونده و آرزوی سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، آرزوی قبولی طاعات و عبادات. خدای متعال شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. انشاءالله که محصول این گفتگو گامی در جهت فهم مسائل دین و عقاید باشه. آقا امام رضا علیه السلام فرمود لیست العبادت و کثرت صیام و صلاه و انما العبادت و کثرت تفکر فی امر الله. عبادت این فقط نیست که انسان بخواد خیلی نماز بخونه، خیلی روزه بگیره، نه. عبادت فقط و فقط اینه که انسان زیاد درباره امر خدا، درباره آیات الهی، درباره حکمت خدا و صفات خدا فکر کنه، درباره اینکه خدا نسبت به ما چیکار کرده. شبیه این روایت عیناً توی تحف العقول از امام عسکری علیه السلام هم نقل شده. از این روایت باز هم داریم که باید انسان اول تفکر کنه، تأمل کنه، مطالب رو بفهمه، اون وقت عبادت ارزش پیدا میکنه. در روایت داریم که کان اکثر رو عبادت ابوذر رحمه الله از تفکر، بیشترین عبادت ابوذر هم تفکر بود، جور نبود همش به نماز و اینها، نه، فکر میکرد و تفکر در واقع مقدمه برای اینکه انسان بفهمه لازم برسه. انشاءالله که حاصل این برنامه تفکر باشه.
انشاءالله. متشکریم از شما جناب استاد، ممنون از تشریف فرمایی و شما ممنون از وقتی که برای ما و شنوندگان عزیز میذارید. برنامه رو معطر میکنیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
329-1551 و 329-1552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و نیز شماره پیامک 3553 پل‌های ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسمان اعتقادی است. ما سوالات تلفنی شما و اولین سوال.
بله، می‌خواستم بفهمم که این نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، حالا اون دنیاش که من نمی‌دونم حالا برنامه‌ش چطوریه، تو این دنیا اگه بخواین مجازاتش کنی اینا چه جوری باید مجازاتش کرد؟ اینا می‌خواستم از آقای محمدی سوال کنم.
ممنون، متشکرم از شما برادر عزیز. شنونده گرامی با لهجه خیلی شیرین جناب استاد پرسیدن که این آدم، این نخست وزیر اسرائیل، اگر بخوایم تو این دنیا باید چیکار کرد، چه بلایی باید سرش بیاد؟
این دنیا نمیشه کاری کرد، فقط باید اعدامش کنند. اعدام هم نه مسلش کنند، نه اینکه بخوان شکنجهش کنند، چون اینا که دستور شهر نیست دیگه. مثلا باید به دارش بزنن فرض کن، یا تیروارونش کنن مثلا. اون چی ایشون میخواد تو دنیا پیدا نمیشه. یکی از دلایل ما هم بر وجود معاد همینه که شخصی که ده ها هزار بلکه صد ها هزار انسان بیگناه را کشتی یا بکشتن داده، خب این به اندازه یک نفری که، البته یک نفر هم که نمیشه، جناب سید حسن نصرالله رحمت الله علیه، اون شهید بزرگوار، میگفت که کفش قاسم سلیمانی از همه اینها، همه سران اینها شرافتش بیشتر
از ترام. بله، سر ترام فرامد.
خب حالا فرض کنیم که مثلا اینا با هم مساوی باشن، النفس به نفس، نتانیاهو رو به ازای یک نفر اعدامش کردن، چند ده یا چند صد هزار انسان دیگه سرشون بیکلا موند، هیچ کار نمیشه کرد دیگه، مرد، اعدام شد، تمام شد. به همین دلیل میگم حتما باید عالم دیگری باشه که این ظرفیت رو داشته باشه که ایشون نه یک بار، هزاران بار تا پای مردن پیش بره ولی نمیره. کل ما نزدیت بیرود هم بدلنا هم جلودن غیر حال یا دوغال عذاب. این پوست میسوزه، سفت میشه، به اصطلاح جزغاله میشه، این پوستو میکنن پوست بعدی. اگر دنیا بود صد بار مرده بود با اون سوختن، ولی اونجا نمیمیره، فقط این پوست کنده میشه پوست بعدی لیذوق العذاب تا بتونه اون عذاب رو بچشه. خب اونجا این ظرفیت هست و اینها در یک عذاب جاودان خواهند ماند، نه یه روز و دو روز و صد روز و صد سال و هزار سال، نه، همیشه تو جهنم خواهند ماند و اونجا آرزو میکنن کاش اصلا به دنیا نمی آمدن، آرزو میکنن کاش حیوان بودن، چون روز قیامت وقتی میبینن که حیواناتی که ظلم کردن، خب اونجا حق مظلوم از ظالم میگیرن، یعنی تصف القرنا عنل جمع پیغمبر فرمودن حق حیوان مظلوم از حیوان ظالم گرفته میشه، اون انتصاف حاصل میشه، بعد هر دو میمیرن چون نفس مجرد ندارن، خاک میشن. ایشون اونجا میگه کاش به جای این حیوان ها بود و یا قول کافرو یا لیتنی کنتو ترابا، میگه کاش اونم حیوان بود الان چی میشد؟ بعد از این که عذابشو کشیده بود میمرد و خاک میشد، ولی اینجوری نیست، او زنده هست و عذابش ادامه داره. پس این که شما فرمودید اگر تو دنیا انتظار دارید کیفرشو ببینید، نخیر، نخواهد دید. هزار بارم که به دنیا برگرده هی اعدام بشه، باز هم اوشی از اعشار بلکه یکی از هزار انجام نشده. فقط اون طرفه که ظرفیت تحقق عدالت خدا رو داره، هم در جهت مثبت هم در جهت منفی، هم برای ثواب هم برای عقاب، عالم دیگره که استعداد و ظرفیت تحقق عدالت رو داره. در دنیا این ظرفیت وجود نداره، بنابراین در دنیا شما انتظاره تحقق عدالت در این گونه افراد رو نداشته باشید، ولی اون طرف چرا؟
بله، بسیار خوب، متشکریم. جناب استاد قدیمی ها میگفتن که خدا خونه ظالم رو خراب کنه، اونم ظالم هایی مثل صهیونیست ها. ممنون، متشکرم از این برادر عزیز و شنونده گرامی. ادسان رادیو معارف، نشانی رادیو معارف هستش در فضای مجازی. شما عزیزان میتونید عضو بشید و از این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو استفاده بفرمایید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
شماره پیامک 3553 راه دیگه ایست برای که شما سوالات اعتقادیتون رو به دست ما برسونید. از همین طریق شنونده عزیز با شماره 0910-73-75 سوال کردن و فرمودن که نگاه کردن به سریال های خارجی که در اونها مفاسد اعتقادی وجود داره، مثلا برای خداوند زن و فرزند قائل هستن یا حالا در مورد شیطان یا شیاطین هستش، اختیارات و تصرفاتی که دارن و فیلم هایی که در این باره هستش، از جناب استاد پرسیدن آیا به اعتقادات من این گونه فیلم ها لطمه وارد میکنه؟ بفرمایید استاد.
قطعا لطمه وارد میکنه، چون خیلی از لطائفش و خیلی از اون انحرافاش شما متوجه نمیشید، یعنی خیلی از اون اهدافی که اونا دارن که از طریق هنر و از طریق اون فیلم به شما منتقل میکنن شما متوجه نمیشید. یه موقع متوجه میشید که دچار شبهه شدید، اونم چه شبهات خیلی سنگینی، اینکه کتب زاله در اسلام خوندنش حرام هست، نگه داشتنش حرام، و خاطر همینه بله. که واسه گمراهی میشه. بله، یه وقت کسی دو تا خصوصیت درش هست، یک تخصص داره، تخصص لازم، و میفهمه که این فیلم این اشتباهات درش هست، این انحرافات درش هست، پاسخشم اینه
بله.
این تخصص لازم رو برای فهم اون داره، و دو قصدشم از دیدن نقده، نپذیرش، اسقا نمیکنه، استماع میکنه، گوش میکنه که رد کنه، نگاه میکنه که نقد برش بنویسه، انگیزش اینه، نیتش اینه. با این دو تا شرط اشکال نداره، هم مثلا تخصص داشته باشه و توان این کارو داشته باشه، توان نقد رو داشته باشه، هم قصدش هم نقد باشه، از اون نکته اول یقین داشته باشه که متاثر نمیشه، بلکه بیشتر پی به گمراهی و انحراف و نفهمی طرف مقابل میبره، و دوم این که انگیزش هم فقط برای نقد و دفاع از اسلام باشه. با این دو شرط اشکال نداره. این در صورتی که فقط بحث مسائل باطنی و محتوایی و خدمت شما عرض کنم که اون معرفتیش باشه. اما یه اشکال دیگه هم تو این فیلم ها سریال ها هست و اون شکل و قالبشه. خب چه بسا اون ظاهر بازیگراش مفسد انگیز باشه و باعث فساد بشه، باعث تحریک شهوت بشه، چیزی از این قبیل، از این حیث هم باز کار حرام میشه. ولذا اگر برفرض اون دوتا شرط هم وجود داشته باشه اما یه چین مشکلی در این فیلم ها باشه، باز نگاه کردنش درست نیست. یه نکته هم عرض بکنم با اون این که خب ما چقدر وقت داریم در دنیا که بخوایم وقتمون رو صرف این چیزها بکنیم، وقتی که انسان میتونه مطالعه کنه، میتونه حالا سریالی ببینه که یک پیام معنوی داره، یک پیام مثبت داره، یک کمکی در زمین اخلاق یا عقاید یا رفتار به انسان میکنه، بخواد بره این چیزهایی ببینه که حالا نه خارجی ها، گاهی داخلی هم ما دیدیم اینجوری که وقتی انسان، چون ما خودمون نگاه نمیکنیم ولی گاهی مجبوریم نگاه کنیم، تو خونه هستیم که نمیشه از خونه بریم بیرون، دیگران نگاه میکنن، ما هم جبران میبینیم. گاهی من فکر میکنم که حالا این سریال مثلا با این 30 قسمتش 30 چند قسمتش چه پیام مناسبی رو منتقل کرد.
بله.
نمیتونم پیدا بکنم پیامو که به درد بخور باشه، و حتی گاهی میبینم که اشتباهات خیلی روشن و بارزی هم درش هست که خب باید اون ناظرها و اون کسانی که بر این چیزا نظارت میکنن باید دقت بیشتری بکنن. گاهی انسان میبینه که اشتباه کاملا روشن تو این مطلب، تو این فیلم هست، تو این سریال هست، ولی پخش میشه. خب مردم که متوجه نیستن، اون تهیه کننده ها و اون نویسنده ها و ناظر ها باید دقت کنن که این چیه که به خورد مردم داده میشه.
بله بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد، ممنون هستیم از این شنونده عزیز. جناب استاد فرمودن که حتما لطمات در واقع اعتقادی داره، حالا اگر شنونده عزیزی از این جور فیلم ها دیده، حالا به هر عنوان، اگر شبهه ای بود حتما ارسال بفرمایید، جناب استاد به اون مسائل اعتقادی پاسخ خواهند داد. همچنان با ما همراه باشید از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی.
پاسخ های کوتاه.
938-88-14 پرسیدند الان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چند سال دارند؟
تقریبا 1191 سال از تولد امام زمان علیه السلام گذشته. شما خودتون سال قمری رو منهای 255 کنید که سال تولد امام زمان علیه السلام هست، عددی که به دست میاد میشه عمر امام زمان علیه السلام.
996-90 پرسیدند آیا کسی که قرآن را غلط میخواند بهتر نیست اصلا قرآن نخواند؟
اولا قرآن رو بخونه، فرشته‌ها قرآن غلط رو بالا نمیبرن، صحیحش رو بالا میبرن، تصحیح میکنن و صحیحش رو بالا میبرن، و ثانیا با همین خوندن قرآن یواش یواش غلطهاش برطرف میشه و یواش یواش دیگه قرآن درست میخونه. یعنی نیست که الان که غلط میخونه تا ابد غلط بخونه، نه، یواش یواش خودش متوجه میشه، گاهی مثلا از یه نفر دیگه میشنود، گاهی خودش همین آیه رو جای دیگه به صورت دیگه میبینه، خلاصه یواش یواش تصحیح میشه. پس حتما قرآن رو بخونه.
915-43-06 گفتند یه توضیح درباره خوف و رجا بدین.
خوف یعنی ترس، رجا یعنی امید. معنیش اینه که انسان زمین که باید به رحمت خدا همیشه امیدوار باشه، اما این امید به رحمت او رو وادار به گناه نکنه، از مقام خدا هم خوف داشته باشه که نکنه خدا به خاطر این گناه منو نبخشه، بین این دوتا باشه، نه خوفش زیاد بشه نه امیدش، بین ترس و امید باشه، بین خوف و رجا باشه، و این بهترین حالت مؤمنه، نه ناامید بشه که با این همه گناه که من کردم دیگه خدا منو نمیبخشه، نه اینکه حالا یه اعمال خوبی انجام داده مغرور بشه که خب من با این همه عمل خیری که دارم آیا خدا منو نمیبخشه. از امام صادق سوال کردن در پندنامه لقمان چی بود، فرمود اعاجیبی بود، عجیبترش این بود که به فرزندش فرمود فرزندم اگر در حالی خدا رو ملاقات کردی که گناه همه عالم به گردن توست، سقلین جن و انس به گردن توست، بازم از رحمت خدا ناامید نباش، و اگرم در حالی خدا رو ملاقات کردی که بر نظر همه جن و انس عبادت کردی باز هم مغرور نشو. این شعر به نظرم خیلی زیباست راجع به خوف و رجا. قرمه شو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی فیها بریدن، نومید هم مباش که رندان جرعه نوش ناگه به یک اشاره به مقصد رسیدن. این شعر بیان خوف و رجا رو خوب ترسیم کرده.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
بخشی را که شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصتی جداگانه تشریف میارن و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان و شنوندگان محترم پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551-2 با پی شماره 025 و شماره پیامک 3553 راه‌های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
مگه نمیگن خدا روزی رسونه؟ چرا بعضی ها مستضعف حساب میشن، روزیشون کمه؟ ایشون جواب دادن که بعضی از مستکبرها جلوی روزی مستضعف ها رو میگیرن که اینا بهشون نمیرسه. ببخشید مگه نمیگن روزی قرار بهت برسه هیچکی نمیتونه جلوشو بگیره؟ از چه شکلی الان مستکبرها میتونن جلوی روزی مستضعف ها رو بگیرن؟
ممنون، متشکریم از شما خواهر گرامی، شنونده محترم. استاد، روزی که برای آدم نوشته شده و قراره به آدم برسه، اگه همه عالم دست به دست هم بدن نمیتونن جلوی اینو بگیرن. این اون چیزیه که معروف هستش، بفهمید.
بله، تو نامه 31 نهج البلاغه حضرت خطاب به فرزندش میفرماین که الرزق رزقان، رزق یطلبک و رزق تطلبه. دو نوع روزی داریم، یه روزی که او دنبال انسان هست، بله اون به انسان حتما خواهد رسید، آنچه نصیب است نه کم میدهند گر نستانی به ستم میدهند. اون رزق دوم که تطلبه باشه، تا انسان دنبالش نره بهش نمیرسه، بره هم ممکنه موانع بیان و جلوشو
بگیرن،
نذارن که به انسان برسه، دیگران حق انسان رو بخورن و به انسان نرسه. پس اون که حتما میرسه اونه که اگر مقدر باشه که این عمری داشته باشه، خب حتما از گرسنگی نمیمیره. اما آیا روزیش همینه فقط؟ روزی مادیش همینه؟ روزی معنویش همینه یا نه؟ شیاطین روزی معنوی رو از بین بردن. اگر شبکه ماهواره‌ای نبود، اگر فیلم ها و سریال ها و نمیدونم کتاب ها و اگر اون تبلیغات مسموم نبود، این روزی معنوی وسیعی داشت. بله. اونها این روزی معنوی شاید بهم بردن، الان دیگه از این حس محروم شده. پس این دوتا باید از هم جدا بشه. آنچه که شما فرمودید که درست هم است، اون روزیست که یطلبک، اون دنبال تو هست و ولد نمی کنه. اما اون که من گفتم روزی تطلبه هست که انسان دنبالشه و